الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، مخاطبان گرامی و فرهیخته آناتومی فیلم. مصطفی یوسفزاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره سینمای هیچکاک و فیلم بیگانگان در قطار با شما گفتگو کنم. عمر سینمایی هیچکاک طولانیه، حدوداً 53 فیلم ساخته که به نظر میرسه به 4 دوره تقسیم میشه. ما در ابتدا با هیچکاک صامت‌ساز مواجهیم که 9 فیلم ساخته و بعد فیلم‌های انگلیسی او در دهه 30 که حدوداً 14 فیلمه و در 1940 که به آمریکا میاد و فیلم‌های سیاه و سفید آمریکایی هیچکاک رو شاهدیم که حدوداً 15 فیلمه و دوره بعد که دوره‌ایه که حدوداً از سال 1953 به بعد ما با فیلم‌های رنگی هیچکاک مواجهیم. وقتی یک فیلم رو هیچکاکی توصیف می‌کنن، در واقع به گونه ای از حرکات و زوایای خاص دوربین اشاره می کنند که مختص سینمای هیچکاکه. یا مثلا وقتی از یک فیلم هیچکاکی صحبت می کنند، دارن از تعلیق او در روایت فیلم صحبت می کنند. تعلیق در سینمای او یعنی القای هنرمندانه وقوع اتفاقی ناخوشایند در چارچوب زمانی مشخص، اتفاقی که اگر بیفته سرنوشت شخصیت‌های فیلم رو دگرگون می‌کنه. هیچکاک داستان پرداز بسیار قابلی بود. حرکات دوربین در سینمای او کاملاً در خدمت قصه هستند. هیچکاک هرگز یک شاهکار ادبی رو روی پرده نبرد، چون معتقد بود اگر یک شاهکار ناب ادبی شکل قطعی خودش رو در قالب ادبیات و کتاب ریخته، او تواناییش رو نخواهد داشت، قادر نخواهد بود که اون رو در قالب یک فیلم به تصویر بکشه. لذا بنابراین فقط داستانهایی رو اقتباس میکرد که میشد از اونها معانی تصویری رو وام گرفت. هیچکاک از بزرگترین ابداع کنندگان فرم در تاریخ سینماست. هیچکاک در واقع یگان فیلمسازی است که میتونه افکار یک یا چند شخصیت رو بدون توسل به گفتگو و دیالوگ به تصویر برگردونه و به تماشاگر نشون بده، و این به احتمال قوی به دلیل اونه که او در سینمای صامت رشد پیدا کرده بود و کار با تصویر رو در اون سینما آموخته بود. شاید از معدود فیلمسازانی باشه که به محض اون که فیلم شروع میشه شما امضاش رو میتونید در فیلم تشخیص بدید. تروفو جمله جالبی داره، میگه وقتی که کارگردانی قصد پیدا میکنه که یک فیلم وسترن بسازه، شاید لزوماً به جان فورد نظر نداشته باشه، چون در زمینه وسترن فیلم‌های خوب دیگه‌ای به وسیله هاکس یا راول والش ساخته شده. اما وقتی فیلمسازی دست به کار ساختن فیلم جنایی و دلهره انگیزی میکنه، حتم داشته باشید که در اعماق قلب خودش آرزو میکنه که فیلمش به پای یکی از شاهکارهای هیچکاک برسه. هیچکاک شاعر جزئیاته. در فیلم‌های او نماهای متعددی از صورت انسان، نماهای بسته‌ای از چشم انسان‌ها وجود داره، نماهای اینسرت متعددی از اشیا وجود داره که همه اونها کاربرد دراماتیک و مهمی در فیلم دارن. مثلا ببینید در فیلم‌های هیچکاک پلکان در بعضی از فیلم‌های او تبدیل میشه به موتیف. پلکان مفهوم نمادینی در ذهن هیچکاک داره که تداعی یک خطر، تداعی یک خطر رشد، خطر آگاهی رو به مخاطب منتقل میکنه. در دنیای هیچکاک آگاهی همیشه توأم و همراه با ناامیدی و مرگه. به یاد بیارید در فیلم روانی وقتی که بازپرس فیلم متوجه میشه ماجرا رو و با یک غرور انباشته مسیر پلکان رو طی میکنه تا خودش رو به نورمن برسونه و ناگهان نورمن وارد صحنه میشه و اقدام به قتل بازپرس میکنه، در همون مسیر، در همون میزانسن، باسپورس کشته میشه و در همون میزان سن هیچکاک اون رو به پایین هدایت میکنه. در فیلم های دیگه، در فیلم حق و سکوت باز این پلکان وجود داره، در فیلم سرگیجه و همین فیلم بیگانگان در قطار هم نماهایی سکانس هایی وجود داره. یعنی به تعبیر دیگه بالا رفتن نمایش یک وضعیت روانی پیچیده در کاراکترهای اوست. بزرگترین منتقدان جهان درباره هیچکاک کتاب دارند. من بعضی وقتا احساس میکنم که اینها خودشون رو موظف میدونستن که نسبتشون رو با سینما و با هیچکاک مشخص بکنن. از مؤلفه های دیگه سینمای هیچکاک اینه که هر وقت شما در فیلم های او یک زن بلوند میبینید، این زن مفهومی میشه از یک زن اسیری با سه سنخته، و هر وقت شما یک زن با موهای مشکی میبینید، خب زن معمولی و خانه‌دار رو براتون تداعی میکنه. به عقیده من یکی از ویژگی های ناب سینمای هیچکاک شرح یک تناقضه. تروفو جایی گفته بود که هیچکاک پیش مسیحیان یسوعی تربیت شده. حالا دوستانی که با ادیان آشنایی دارن میدونن که زیر شاخه های دین مسیحی یکیش یسوعیان هستن که چه عقاید تندی دارن. این تناقض، یعنی شما این شرح این تناقض اینه که شما آدمی با عقاید مسیحی میبینید و آدمی که کاراکترهاش به دنبال چشمچرانی یا در بعضی موارد به دنبال انتقال حس گناه هستند. و نکته عجیب این که هیچکاک تلاش میکرد که این تناقض رو با سینما حل کنه، با دوربین حل کنه. بنابراین دوربین در سینمای هیچکاک همیشه و همواره یک دوربین ناظره. برای همینه که عاشق دوربین و نماهای سوبژکتیوه. و حالا جدا از این حل این تناقض، مفهوم این تناقض، این شرح این تناقض در وویریسم خودش رو نشان میده، در مفهوم چشمچرانی، در فیلم پنجره عقبی که عملاً مانیفست هیچکاکه، کاراکتری رو شاهدیم که بر روی یک صندلی چرخدار نشسته و پاش شکسته و با دوربینش همسایه ها رو دید میزنه و آرام آرام متوجه میشه که در یکی از اون خانه ها یک جنایت هولناک اتفاق افتاده. توصیه میکنم به دوستان مصاحبه بازن با هیچکاک رو بخوانید که شرحش در کتاب های مختلف چاپ شده. در یکی از اون سوال‌هایی که بازن از هیچکاک میپرسه اینه که شما در فیلم هاتون به دنبال انتقال حس گناه هستید، و بازن میگه که هیچکاک با دقت و وسواس به همه حرف‌های من گوش کرد و سرانجام وقتی اونها رو درست فهمید، برای اولین بار و آخرین بار در این مصاحبه دیدم که تحت تأثیر یک نظریه غیر منتظره و پیشبینی نشده قرار گرفته و پذیرفت که کاراکترهای او در بعضی از فیلمهاش به دنبال انتقال حس گناه، گاهی وقتا انتقال حس گناه به روزگار، گاهی وقتا از شخصیتی به شخصیتی دیگر. توی فیلم بیگانگان در قطار وقتی که برونو طبق توافق ناخواسته‌ای تصمیم میگیره که همسر گای رو به قتل برسونه و در عمل متقابل گای حاضر نمیشه که پدر او رو به قتل برسونه، در تمام فیلم این یک دوگانگی شروع میشه و تلاش میکنه انگار برونو که این حس گناه رو و این قتل رو سرایت ببخشه به گای، و گاهی وقتا این حس گناه به اجتماع و گاهی به تاریخ اتفاق میفته. نکته دیگری که در سینمای هیچکاک وجود داره و به نظرم جای ساعتها بحث و گفتگو در این باره وجود داره، استفاده استادانه او و استفاده بی‌نظیر او از عنصر تعلیق. دوستان علاقمند به مباحث فیلمنامه نویسی معمولا از کتاب داستان آقای رابرت مککی شروع میکنن. ایشون در، اگر اشتباه نکنم، در فصل هفتم کتابش بحثی رو درباره پایان بندی و غافلگیری داره و اونجا از غافلگیری، کنایه دراماتیک و تعلیق گفتگو میکنه و احتمالاً تعریضی هم میزنه به داست به مصاحبه تروفو با هیچکاک، که اون مثال معروفی که هیچکاک میزنه که در دو نفر در حال گفتگو هستند و در زیر میز یک بمب وجود داره و ما این بمب رو به مخاطب نشون میدیم. مکی تعبیرش اینه که مثالی که اونا دارن میزنن تعبیر میشه به کنایه دراماتیک و تعلیق رو چیز دیگری تعریف میکنه، که چیزی هست که بالاتر از این چیزی هست که هیچکاک مثال میزنه. من میخوام بهتون بگم که در تمام فیلم های هیچکاک شما استفاده درست و بجا رو از تعلیق میتونید پیدا بکنید. در فیلم پنجره عقبی اگر ما بپذیریم و حرف رابرت مککی رو مبنا قرار بدیم، در فیلم پنجره عقبی حدوداً از دقیقه 30 تا 35 فیلم اگر یادم باشه دقیق، هیچکاک با دوربینش به ما تعلیق رو یاد میده. یعنی همون مثال هایی که آقای رابرت مککی اصرار داره که اینها رو از هم جدا کنه، کنایه دراماتیک رو از تعلیق جدا کنه، در این 4-5 دقیقه هیچکاک هم به ما کنایه دراماتیک رو میآموزه و هم تعلیق رو. جایی که جیمز استوارت خوابیده و دوربین از روی صورت او پن میکنه به ساختمان روبرو و ما میبینیم که مردی که مظنون به قتل هست با یک خانوم خارج میشه، و در حالی که جیمز استوارت خوابیده و انگار او از این جریان خبر نداره و هیچکاک این صحنه رو به ما نشون میده. آنچه که در تعلیق هیچکاکی به نظر من وجود داره اینه که تعلیق از آگاهی میاد. هیچکاک تعلیق رو از آگاهی میدونه، یعنی مخاطب میداند که چه اتفاقی افتاده و حالا چگونگی کشف ماجرا تعلیقی رو به همراه داره که لحظات بسیار نفسگیری رو در فیلم خلق میکنه. من بارها در مصاحبه فیلمسازان جوان میبینم که در مجلات، در سایت ها، در کانال های تلگرامی یا جاهای دیگه، وقتی که مثلا در فیلمش داره از یک تویست یا چرخش استفاده میکنه و روال داستان رو و مسیر داستان رو به جای دیگری هدایت میکنه، در مصاحبه میگه که من از تعلیق استفاده کردم، در حالی که این در سینمای هیچکاک تعلیق تعریف نشده و تعلیق چیز دیگری است. نکات بسیار زیادی درباره سینمای هیچکاک وجود داره. تاثیرپذیری او از اکسپرسیونیسم آلمان که در فیلم‌های صامت او خودش رو نمایان می‌کنه، در همین فیلم بیگانگان در قطار یکی دو تا نمای مورب داریم که و نورپردازی‌های پر کنتراست داریم که باز تأثیرپذیری او از اکسپرسیونیسم رو تداعی می‌کنه. یا سکانسی رو به یاد بیارید که مادر برونو از او دعوت می‌کنه که به نقاشی او نگاه کنه و در حقیقت ما با یک نقاشی اکسپرسیونیستی مواجهیم که موجب خنده برونو میشه و مادرش میگه که من فکر میکردم که فرانسیس قدیس رو کشیدم. عرض کردم که نکات درباره سینمای هیچکاک بسیار زیاده. گاهی وقتا این ور اون ور گفته میشه، در سالهای قبل هم بوده، که ما با یک فیلمساز تجاری ساز مواجهیم، که این گزاره در نوع خودش، در جای خودش قابل بحث و گفتگوست. اما در سالهای گذشته، در یکی دو سال اخیر، کتابی به بازار آمد، هیچکاک از فیلوسوفی، هیچکاک در مقام فیلسوف، که آقای رابرت جیانال این کتاب رو نوشتن و استاد عزیزمون آقای شاپور عظیمی کتاب رو به فارسی برگرداندن و توسط انتشارات مولا چاپ شده. ایشون در این کتاب تلاش میکنه که به مخاطب بفهمانه که ما با یک فیلمساز معمولی یا آنچه که گفته میشه صرفاً فیلمساز تجاری ساز مواجه نیستیم. ابعاد پیچیده روانی و فلسفی در فیلمهای او وجود داره که میشود مصادیق فلسفی رو از فیلمهای هیچکاک هم استخراج کرد، که دوستان علاقه‌مند به این مباحث رو توصیه میکنم که حتما به این کتاب مراجعه بکنن. و اما فیلم بیگانگان در قطار محصول 1951، میدونید که کتاب برگرفته از یک اقتباسی است از کتابی که توسط پاتریشیا های اسمیت نوشته شده. باز نکته ای رو داخل پرانتز عرض بکنم، ایشون کتابی دارن، پاتریشیا های اسمیت کتابی دارن که برگردان فارسیش با این عنوان چاپ شده، طراحی و نوشتن داستانهای معمایی، که باز استاد عزیزمون آقای شاپور عظیمی کتاب رو به فارسی برگرداندن و نشر چترنگ کتاب رو چاپ کردن. چون فیلم بیگانگان در قطار برگرفته از داستان اصلیش، برگرفته از داستان ایشونه، توصیه میکنم به این کتاب هم مراجعه کنید. کسانی که علاقمند به چگونگی طراحی و نوشتن داستانهای معمایی هستند، احتمالا از خواندن کتاب دست خالی بر نخواهند گشت. کتاب داستان فیلم بیگانگان در قطار از رمان ایشون اقتباس شده، البته اقتباس کاملا وفادارانه نیست، که در ادامه تلاش میکنم اگر فرصت شد نکاتی هم درباره تفاوت بین رمان اصلی و داستان فیلم خدمت دوستان عرض کنم. هیچکاک با دو جفت پا شروع میکنه که هر یک جداگانه از تاکسی پیاده میشن. برونو و گای زمانی هم دیگر رو میبینن که پاهاشون تصادفاً به هم برخورد میکنه و این نکته بسیار مهمیه که روایت فیلم و آنچه که هیچکاک مد نظر داشته در نشان دادن دوگانگی هایی که بین این دوتا کاراکتر وجود داره رو تا انتها ادامه میده، که نمود تصویریش اون ریل راهنیه که با همدیگه همپوشانی پیدا میکنه. روی فندک گای دو راکت تنیس نقش بسته و بر کراوات برونو تصویر خرچنگ هایی با دوتا چنگال تصویر شده. همراهان میریام در اون پارک تفریحی دو نفرند. ما دو تا پدر قدرتمند در فیلم داریم، یکی سناتور و دیگری پدر برونو. دو زن شبیه هم داریم در فیلم که هر دو عینک میزنن، میریام و باربارا. دو زن در مهمانی سناتور درباره جنایت حرف میزنن. دو پلیس گای رو در واشنگتن دنبال می کنند و در پایان هم برونو و گای وقتی که تلاش می کنند که به اون پارک تفریحی خودشون رو برسونن، باز این دوگانگی ادامه پیدا می کنه. یعنی هر کدومشون به نوعی دوچار مشکلن. به قول گزارشگر تنیس، گای در این بازی مثل آب خوردن می تونه حریفش رو شکست بده، اما پیشبینی ها اونجوری که فکر می کنن جلو نمی ره. درسته که شکست میده، اما یه جاهایی هم امتیاز میده. و در یک فضای دیگه برونو همزمان زمان زیادی رو صرف میکنه که فندک رو از درون یک آبراه فاضلاب بیرون بکشه. برخی از این دوتایی ها، این دوگانه بودن، این دوگانگی در طول فیلم متقاطع هستن که توضیح میدم چجوریه، و گاهی وقتا این دوگانگی ها حالت دیگری رو پیدا میکنه. این متقاطع بودن به این معناست که گاهی وقتا به شکلی به همدیگه برش میخورن که موقعیت دیگر رو نقشه براب میکنه. مثلا ببینید، پس از این که گای پای تلفن میگه که دلش میخواست که میریام رو خفه کنه، برش میخوره به دستهای برونو که حالت خفه کردن به خودش میگیره، اما مشخص میشه که مشغول وارسی ناخونهاشه که توسط مادرش ترمیم شده یا مثلا گرفته شده. یا میریام در پارک متوجه حضور برونو میشه که داره تعقیبش میکنه و تصور میکنه که احتمالاً یک رابطه نوپا بین او و برونو شکل میگیره، اما ما میدونیم که برونو اساساً در پی کشتن میریامه. یا در تونل عشق وقتی که میریام جیغ میکشه، ما احساس میکنیم که او رو کشتن، اما این جیغ جیغی سرشار از لذت و سرخوشیه. برونو بعدها باربارا رو با میریام اشتباه میگیره یا تداعی میشه براش که دوباره میریام رو دیده، و باربارا میگه که اون داشت منو نگاه میکرد، دستهاش دور گردن اون زن بود اما انگار داشت منو خفه میکرد. اما گاهی این دوگانگی ها در فیلم حالت متقاطع نداره، حالت زبدری داره، یعنی به لحاظ اخلاقی یکی در مقابل دیگری قرار میگیره. میریام زن اهلی نیست، در راه درستی پا نذاشته و علارغم اینکه به گفته خودش از گای باردار هست با دیگران میچرخه، ولی از اون طرف شما میبینید که در مقابلش باربارا در فیلم هست که زن صادق و خوشنامی است. سناتور در فیلم مرد عاقل و دوست داشتنی خودش رو نشون میده، اما پدر برونو آنچه که دست کم ما از همون یکی دوتا پلان میبینیم مردی است که سلطجوه و اهل جر و بحثه و تمایل داره که پسرش رو محدود کنه. در جاهای مختلفی این دوگانگی ها با حالت زبدری ادامه پیدا میکنه، اما به نظر من در بیگانگان در قطار این دوگانه های مهم به شخصیت اصلی گای و برونو مربوط میشن، یعنی درک روابط دوتا شخصیت. این دوتا شخصیت چالش اصلی فیلمه. چند وجهی بودن این دوگانه ها در فیلم برای آشکار شدن پیچیدگی ارتباطیه که بین برونو و گای وجود داره. یکی از نمودهای مهمی که این درک این پیچیدگی و ارتباطه اون سکانس بسیار سینماییه که بعضی از منتقدان گفتن که فیلم اینجا از رمان جلو میزنه، جاییست که گای مشغول بازی تنیسه و برونو چشم از گای بر نمی داره، در حالی که بقیه مردم، یعنی هیچکاک نما رو جلوتر میبره و دیگران دارن با سرشون حرکت توپ رو دنبال میکنن، اما برونو چشم از گای بر نمی داره، یعنی تمام تلاشش رو میکنه که حسی که از قتل مریام در وجود اوست و عملا برونو در توافق ناخواسته و گای در توافق ناخواسته حاضر نمیشه که پدر برونو رو بکشه، این حس گناه، این حس قتل و جنایت رو به او منتقل بکنه. و به همین دلیل که وقتی که پیتر باگدانوویچ از هیچکاک پرسیده بود که آیا گای بیشتر به این دلیل دنبال برونوس تا او رو به سزای عملش برسونه در اون سکانسی که از پلکان میره بالا، به این دلیل که در مورد قتل همسرش احساس گناه میکنه، هیچکاک قاطعانه پاسخ میده که مطمئنن به همین دلیله، چون او حس میکنه که خودش زنش رو کشته. من خیلی تمایل دارم که در مورد سکانس قتل مقداری گفتگو بکنم. برونو میریام و اون دوتا آقایی که همراهش هست رو در اون پارک تعقیب میکنه. میریام متوجه حضور برونو میشه و این تعقیب رو به حساب تمایل برونو برای ایجاد یک رابطه نو و جدید برای خودش تعبیر میکنه. دوربین هیچکاک در این بین یه تصویر کمیکی از تنهایی برونو رو به تصویر میکشه که در تونل عشق هم تأکید میشه که به تعقیب ادامه میده. و بعد از این که میرن داخل اون جزیره یا هر جای دیگه ای که اونجا هست، میریام سر بر میگردونه و یکی دو بار قبلش دزدکی نگاه میکنه تا ببینه آیا برونو واقعا به این رابطه علاقه منده، در حالی که ما میدونیم تعلیق برای ما ایجاد شده که برونو در پی قتل اونه. وقتی میریام در یک فرصتی تنها میشه و سرش رو بر میگردونه، برونو سر میرسه، غافلگیرش میکنه، عینک مریام به زمین میفته و کار بسیار عجیبی که هیچکاک انجام میده که به نظر من بسیار سینمایی و دراماتیکه اینه که هیچکاک به تصویر درشتی از عینک مریام برش میزنه. روی یکی از شیشه های عینک ما بازتاب دو شخص رو میبینیم که در حال کشمکش با هم دیگه هستن. دست چپ میریام برای مقابله با برونو بالا میاد، ولی ما میدونیم که تلاشش بیهوده است. چرا؟ چون لحظاتی قبل دیدیم که برونو در اون پارک تفریحی وقتی که اون چکش رو روی اون دستگاه زد و قدرت بازوش رو به رخ میریام کشید، میدونیم که تلاش میریام عملاً بیهوده است. هیچکاک از نمایش تصویر واضح خفه شدن میریام به وسیله دستهای برونو امتناع میکنه و تصویری که داخل شیشه عینک وجود داره یک تصویر تحریف شده و غیر معموله، یعنی از ارائه یک تصویر معمولی امتناع ورزیده آقای هیچکاک تا شما توی اون تصویر غلبه برونو رو بر میریام و هولناکی جنایت کاملا احساس بکنید. توی این سکانس علاوه بر تمهیدات بصری و تصویری که آقای هیچکاک براش اندیشیده، یه نکته دیگه هم وجود داره، اونم از نقطه نظر صداست. ببینید در قوقای صدایی که در اون پارک وجود داره، این صدا رو در نظر داشته باشید، پرسپکتیو معمولی، تصویر معمولی ارائه نشده، صحنه به وسیله تدوین خرد نشده و حالا استفاده از اون صداها کمک میکنه که آقای هیچکاک یه اشاره تلویحی میکنه به ناامیدی و ناگزیری موقعیت میریام و اینکه کار او دیگه ساخته شده و هیچ گریزی از دستهای برونو نداره. زاویه دوربین، تصویری که در عینک وجود داره، عدم بکارگیری برش و تدوین نشدن صحنه و حالا اون صداها و حالا اون کشمکشی که در تصویر وجود داره، همگی کمک میکنه به اون خشونت هولناک و حالا قدرتی که در دستهای برونو وجود داره که بر گلوی میریام حلقه بسته شده و مرگ محتوم او رو برای ما بازسازی میکنه. نکات بسیار زیاد دیگری درباره فیلم وجود داره که وقت بسیار زیادی رو میطلبه و من به همین مقدار اکتفا میکنم و امیدوارم که از دیدن فیلم هیچکاک، از دیدن فیلم بیگانگان در قطار اثر جاودانه هیچکاک لذت ببرید و همیشه زنده و سلامت باشید. درود بر شما.